در دهه‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در عرصه جنگاوری و امنیت ملی بودیم. در این بین پهپادها یا پرنده هدایت پذیر از دور جایگاه بسیار ویژه‌ای در جوامع مختلف پیدا کردند و به عنوان یک فناوری متحول کننده در استراتژی‌های نظامی و دفاعی کشورها به کار می‌رند. ایران هم با درک اهمیت این فناوری از دهه‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه طراحی، ساخت و تولید پهپادهای پیشرفته آغاز کرده. این تلاش‌ها با مهندسی معکوس سخت‌افزاری‌های خارجی و تطبیق آنها با نیازهای ملی منجر به توسعه طیف گسترده‌ای از پهپادها با قابلیت‌های متنوع شده. این دستاورد نه تنها در ارتقای توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور نقش بسزایی داشته، بلکه جایگاه ایران را در میان کشورهای پیشرو در این حوزه به طرز چشمگیری ارتقا داده. تو همین راستا و در ادامه یکی از پهپادهای ساخته شده توسط ایران را معرفی می‌کنند. پهپاد رعد 85 یکی از پهپادهای انتحاریه که برد عملیاتیش حدود 100 کیلومتره و توانایی شناسایی و هدف قرار دادن اهداف ثابت و متحرک رو داره و با استفاده از سر جنگی قدرتمند میتونه با دقت بالا به هدف اصابت کنه. یکی از ویژگی‌های مهم این پهپاد اینه که بعد از برنامه‌ریزی و پرتاب به صورت خودکار به سمت هدف حرکت میکنه و امکان دریافت هدف یا مسیر جدید برای اون وجود داره و در صورت لغو مأموریت میتونه به پایگاه هم برگرده. رعد 85 همچنین قابلیت حمل تجهیزات مختلف رو داره و قدرت تخریب اون به نوع تجهیزاتی بستگی داره که روش نصب هستن. خب تو بخش دستاوردهای سیاسی و تو حوزه دفاعی یکی از پهپادهای ساخت ایران رو معرفی کردم. مسلماً طراحی و ساخت این پهپاد نشون دهنده توانمندی‌های چشمگیر کشورمون در صنعت هوافضاست. درود بر مهندسان ایرانی.
ایران و ایرانی و روایت همدلی و ایستادگی مردم ایران در جنگ رمضان.
ما اومدیم اینجا تا برای نیروهای امدادی و کسایی که پای کاران دارن کمک میکنن به مردم غذا آماده کنیم تا شیفت‌های 24 ساعتشون رو بتونن ادامه بدن. همونطور که توی جنگ تحمیلی ما هر کمکی از دستمون برمیومد انجام دادیم، توی این جنگ هم پای کار هستیم و سعی میکنیم تا جایی که میتونیم کمک کنیم به مردم.
سلام، به صورت داوطلبانه اومدن اینجا برای بحث پشتیبانی کمک کنن. منم همراهشون اومدم که حالا برای همین بحث آمادگی سازی غذا، پاک کردن برنج و فعالیت‌های این شکلی همراهی کنم و کمکشون کنم.
شرایطی هستیم که دو بخش سرباز وجود داره. یه سری سربازهایی وجود دارن که توی میدون جنگ دارن با دشمن صهیونی آمریکایی می‌جنگن و سربازهای پشت صحنه‌ای داریم در دسته دوم که بحث پشتیبانی و کمک رسانی و امداد رسانی افراد رو داره.
ایران و ایرانی.
اینجا ایران و ایرانی از رادیو سبا. تو الان دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشورمون رو مرور کردیم و نوبت رسیده به مرور دستاوردهای اجتماعی ایران عزیز. از مهمترین جلوه‌های همبستگی اجتماعی تو ایران حضور مردم در کمک به همدیگه تو زمان بحرانه. تو همچین شرایطی مشارکت داوطلبان و خیرین میتونه روند بازسازی و بازگشت زندگی به مناطق آسیب دیده رو سرعت ببخشه. اقدام اخیر جمعیت هلال احمر در ساماندگی نیروهای داوطلب برای بازسازی خانه‌ها و مراکز آسیب دیده نمونه از همین همکاری اجتماعیه. بعد از آتش بس سازمان داوطلبان هلال احمر فعالیتشون رو متوقف نکردن و وارد مرحله بازسازی مناطقی شدن که مورد حملات موشکی قرار گرفته بود. تو همین راستا حدود 300 داوطلب با حمایت خیرین برای کمک به تعمیر و بازسازی خونه‌های آسیب دیده در حاشیه شهر تهران اعزام شدند. مسلماً این اقدامات نشون میده که سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم میتونه تو شرایط سخت نقش مهمی تو بازسازی و حمایت از جامعه ایفا کنه. ظرفیتی که تو مواقع بحران به کمک کشور میاد و روند بازگشت زندگی عادی رو سرعت میبخشه. اینم از بخش دستاورد اجتماعی تو برنامه ایران و ایرانی و اعزام 300 داوطلب هلال احمر برای بازسازی مناطق آسیب دیده. درود بر ایران و ایرانی.
تو رو میخوام که هرچی دارم از تو کنار اسم تو معنا شدم، من شدم ایرانی و با اسم ایران عزیز مردم دنیا شدم، من شدم ایرانی و با اسم ایران عزیز مردم دنیا شدم. خورشید است و زیبا تو رو میخوام که آغوشت گشود است، تو که اسمت تو شابیت غزل ها همیشه بهترین اسم ستود است، تو عشق اولین و آخرینم، تو آغاز من و پایانم است، تو غمها با تو بودم مثل شادی، تو دردم بودی و درمانم از تو، منو از جاده های دور قربت به نزدیکای آغوشت صدا کن، تو با قدر تو رو میشناسم اما منو بیشتر قدرت آشنا کن، تو با قدر تو رو میشناسم اما منو بیشتر با قدرت آشنا کن، تو رو میخوام که هرچی دارم از تو کنار اسم تو معنا شدم، من شدم ایرانی و با اسم ایران عزیز مردم دنیا شدم، من شدم ایرانی و با اسم ایران عزیز مردم دنیا شدم.
ممنونم که تا این لحظه همراه ایران و ایرانی بودید تا با هم دستاوردهای کشورمون رو مرور کنیم. دستاوردهای تو حوزه علم و فناوری و طراحی رستوران هوشمند با کارکنان رباتیک، اجرای زنده نقاشی تو میدان تجریش، ساخت پهپاد رعد 85 و در نهایت اعزام 300 داوطلب هلال احمر برای بازسازی مناطق آسیب دیده. فراموش نکنیم ایران طی تاریخ دستاوردهای بزرگی داشته، از دانش و فناوری گرفته تا هنر، تا خلق اتحاد، تا قوی بودن. خلاصه که ایران هر روز یک داستان جدید از مقاومت و افتخار خلق میکنه، حالا چه تو تیتر اخبار به عنوان دستاورد بیاد چه نیاد. بهتون افتخار میکنیم ایرانیا، خدا نگهدار.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اینا همه شرفه، شما میترسید فردا جنگو نبرین، برای همین نمیذاریم. اما
جنگ برنده نداره علی آقا، تو جنگ فقط اونایی برندن که اسلحه میپوشن. میگم یاد باشه که ما نمیجنگیم، از خون زندگیمون دفاع میکنیم. دو تا رو با هم دیگه باتی نکنیم.
جان فدا.
بابا از گولها نمیترسه؟
نه که نمیترسه، گولها از اون میترسن.
بابا خیلی زور داره؟
بله، هم خیلی زور داره هم خیلی زرنگه.
گولها زور ندارن؟
چرا؟ گولها هم زور دارند، ترسناکند، آدم خوارند.
چه خدا من دارن؟
نه، این گولهایی که با مقدار می جنگن نه شاخ دارند و نه دوم.
جان فدا روایتگر حماسه های مردم ایران. درود بر شما شنوندگان رادیو سبا، امیدوارم که سلامت باشین و برقرار، و ممنون از اینکه در این لحظه از شبانه رود شنونده رادیو سبا هست. مجموع برنامه‌ای که میشنوید نامش هست جان فدا، که به منظور انعکاس حماسه های شهدای بزرگوارمون تهیه و تدارک دیده شده، از بانوان شهید تا خانواده هایی که به صورت دست جمعی به شهادت رسیدند. سامانه 301055 رو فراموش نکنید، که این سامانه به صورت 24 ساعته و به صورت صورت خاص در برنامه جانفدا آماده دریافت نظرات شما عزیزان شنونده است. در این بخش تلاش میکنیم تا خدماتی که در جنگ رمضان توسط هموطنان کشورمون در نهادهای مختلف و ارگانهای متفاوت انجام شده رو ارج بنهیم. در این بخش به سراغ یکی از عزیزانی رفتیم، یکی از ارگانهایی رفتیم بهتره بگم، که در مرزها فعالن، در نقطه صفر مرزی، در جزایر کشورمون، در آبهای تحت مالکیت کشورمون فعالن و اجازه نمیدن تا احدی به کشورمون نزدیک بشه.
تاریخ برام ورق خورد و رسید به دوره استعمار، جایی که کشتی‌های ایرانی تو خلیج فارس اجازه حرکت نداشتن.
هر کدوم رو میدیدن یا توقیف میکردن یا میزدن و اجازه کشتیرانی رو برای ما در منطقه‌ای که مال خودمون بود ممنوع کرده بودن.
چقدر تلخه.
و بعد یه تعداد از این مردم محلی تو این خورهای با ارزش تو این کناره آبها اینا رو حفظ کرده بودن و در جنگ با پرتغالی ها تنها امام قلی خان تو صحنه نیست، همه مردم محلی ما از عرب و عجم به قول معروف از ایرانی و عرب به جنگ و به کمک سپاه ایرانی ها.
همیشه برام تاریخ پر از لحظه هایی بود که انگار همین امروز. بعضی وقتا تلخ، مثل داستان حضور پرتغالی ها تو خلیج فارس.
خب خیلی از دوستان رفقا میگفتن خب پرتغالی ها وقت اومدن توی قشم، خب قشمی ها راحت تونستن اینجا رو بگیرن، چرا قشمی ها هیچ کاری نکردن، مقاومتی نکردن؟ خب این یه سوال خیلی مهمی بود برای ما که روی کرده مردم جزیره نسبت به یک بیگانه‌ای که داره تجاوز میکنه اینجا چیه؟ من پاسخ این سوالو خیلی جالبه که از خود پرتغالیا گرفتم. وقتی روی فریا فرمانده پرتغالی میاد اینجا، مردم قشم مقاومت میکنن، سه روز اینجا جنگ میشه تا اون مردم با دست خالی جلوی پرتغالیا میمونن. و توی مکاتبات من متوجه شدم که روی فریا نامه میزنه به فرمانده که آقا نیرو کمکی بفرست.
تا این حد مردم قشم مقاومت کردن
و مردم کشته میشن.
بچه های این عکس ها رو لمینت کردن که شغلم ندارن، شغل نداره، پولاشو جمع کرده به من داده، گفته عکس شهدا رو بگیر لمینت بکن، دست مردم باشه، یاد و خاطره شهدا در اجتماعات ما بیش از این باشه.
دوست دارم گوشم رو بگیرم، فقط صدای پرچم رو بشنوم و این مردم رو ببینم. همه سخنرانی ها رو بلدم، شعارها رو گفتم، اما پر افتخارتر از یک تا پرستای قار خربز، دلاورتر از اونایی که با پرتغالی ها جنگیدن، همین مردم هم. این مردم بیشتر از همه حرف های ما خود خود ایران هم. بازار میگردم از آقه عاشقی دیدار
میگردم. صحبت از مرزدارانه، مرزداران غیور کشورمون که همواره تحت هر شرایطی در آب، خاک و کوهستان در نقطه صفر مرزی حضور پیدا میکنن و این دوری رو، شرایط سرد و گرم رو و شرایط ناهموار رو به جانشون میخرن تا بتونن امنیت و رفاه رو برای ما تامین بکنن.
حالا راهی بندر صیادی هرمز شدم.
تیغ ما میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه تکون میده.
من رسیدم به تنگه هرمز. مقصدمون یکی از کشتی‌های متوقف شده به دستور نیروهای مسلح هست.
کشتی توقیف شده، آوردن شمال تنگه هرمز. ما فاصله داریم تا جزیره هرمز، نزدیک الان 10 کیلومتر از فاصلمون. بچه‌های شناگر جزیره هرمز توی یه جشنواره ورزشی اومدن تا خود
فارس.
آره.
اینجا از هرمز اومدن تا اینجا باشن.
با شنا این مسافت رو من خیلی زیاده که
شناگر
تنگه هرمز در باریکترین حالت خودش هلوش مثلا 35 کیلومتر عرض داره، ولی این همه این 35 کیلومتر امکان کشتیرانی توش وجود نداره. اون چیزی که شرکت‌های کشتیرانی میگن دو تا محدوده آبراهی هول و هوش 3 کیلومتری هستش که کشتی‌ها میتونن توی اون حرکت کنن، به دلیل عمق متفاوتی که وجود داره، به دلیل کوههای مرجانی که تو اقیانوس وجود داره که بزرگه. احمد هم داره برای خودش فیلم میکرده.
کم کم در این کشتی توقیف شده باز شد و ما آماده رفتن بهش شدیم.
چنگه کجی؟
کشتی MSC مرتبط با اسرائیل بود و سعی کرده بود با دستکاری سیستم راداری بدون اجازه از تنگه هرمز عبور کنه. اینجا فرماندهی این کشتی توقیف شده است. تا هول و هوش 2 هفته پیش اینجا قهوه دم می‌کردند. قهوه می‌خوردن. از 2 هفته پیش که دیگه این کشتی توقیف شده، دیگه فقط چای.
چیزی که اهمیت داره سندیت وجود این کشتی در این نقطه از تنگه هرمز بر اینه که اینجا الان کاملا تنگه هرمز بسته است، یعنی هیچ کشتی امکان حرکت نداره مگر بر اساس توافقاتی که با ایران صورت میده. توی جاهای مختلف تنگه کشتی های دیگه هم که اینجا متوقف شدن و اینجا شمالی ترین نقطه تنگه هرمزه که زدن این کشتی ها دیگه خیلی راحت، یعنی با سنگ هم میتونن از جزیره هرمز این کشتی ها رو بزنن. تو جنوبی ترین نقطه تنگه هرمز که فاصله 35 کیلومتری داره دهانه تنگه هرمز در باریک ترین حالتش، اونجا هم هیچ کشتی امکان حرکت نداره. صداش بیارین
دلم تنگ. یادگاری این سفر برای من صدایی بود از یک جانفدای نیروی دریایی.
پشتوانه ما در بستن تنگه هرمز مردمی هستند که در خیابان ها حضور دارند. شک نه. نه تنها ما داریم جانفدایی میکنیم، مردم کف خیابان هم جانفدا هستند. این نیست که بگیم آقا ما تنها در میدان جنگ هستیم در مقابل استقبال.
این سر زلف پریشونتم دور سرت گشتم و حیرونتم.
دوری از خانواده رو به جان میخرن چون مورد مهمی به ذهنشون اومده و حقیقتی مهمتر رو در دل میپرورونن، اون هم عشق به وطنه. وقتی عشق به وطن باشه به فرمانده رهبر شهیدمون جهاد اکبر خدمت به مردمه و مورد دیگه ای رو من حداقل در این حوزه سراغ ندارم.
یه خبر تلخ بیرون اومد، خبر هدف قرار گرفتن یه لنج مردمی نزدیک مینا. هیچ کس از جزئیات خبر نداشت. برای فهمیدن ماجرا دنبال یه آدم مطلع میگشتم، یکی مثل آقای جهانگیری.
محل انفجار سمت بندر کوهستک بوده.
خب
بندر کوهستک جزو شهرستان سیریکه.
آها.
ولی
34 کیلومتر فاصله داره.
حدوداً 34 کیلومتر زمینی فاصله داره از اینجا تا اونجا، ولی خب دریایی تفاوت داره، حالا چند مایله اون دقیق نمیدونم، ولی اون شناور، اون لنج باری که مورد سابق قرار گرفته متعلق بوده به این دوستان ما، مردمی که اهل هم بندر کلاهی هم
بندر داریم. کلاهی آره. فکر میکنم تا اینجا 20 کیلومتر فاصله
کم تره، حدود 15 کیلومتر 20 کیلومتر آره 20 کیلومتر فاصله داره تا اینجا.
اهالی بندر کلاهی داغدار سه دانش آموز روستای خود توی مدرسه شجره طیبه بودن که این داغ هم روی داغ قبلی نشست. هنوز موفق به ارتباط با ملوانان حاضر در کشتی نشدیم.
هم پلو خودشون بریم صحبت بکنیم، هم اینکه اون محلی که لنج شو کجا نه لنج تو بندر تیوه. آقا من از شمس
کجاوام نالو. بالاخره غفور پیدا شد، یکی از ملوانان لنج مورد هدف قرار گرفته.
خیلی گشتیم تا غفور و دوستان دیگر رو پیدا بکنیم. وقتی حرکت کردیم با آقای جهانگیری هوا روشن بودش. الان که رسیدیم به ساحل کلاهی در بندر کلاهی هوا کاملا تاریک شده. رسیدیم به یکی از بازماندگان اون حمله ناجوانمردانه به لنج غیر نظامی. چه ساعتی بود غفور جان؟
ما از قش که حرکت کردیم داره می اومدیم بریم طرف سیریک، حدودا ساعت 9:30 بود، همین 9:40 دیدیم یه موشکی برامون زد، اولی موشک، اولی موشکی که زد لنج رو به دو قسمت کرد.
دو قسمت شد؟
آره، لنج بزرگو به دو قسمت شد. دیگه با همین بچه ها رو بیرون کردیم، اومدیم دوم لنج، دوم رو اومدیم که برای بچه ها گفتیم که بچه ها برید تو آب. نصف بچه ها رفتن تو آب، ما نصف شش نفر مونده بودیم. من رفتم بالا که برم براشون یه چیزی به فون بندازم، دیگه موشک دومی هم اومد.
دو تا زد اونجا. آره. دو تا زد لنجو.
آره.
بچه‌ها تا پریدن توی آب، شما 5 نفر 6 نفر بودین،
دوباره یکی زد.
5 نفر 6 نفر هنوز تو لنج بودی، تو رفتی بالا که یه فومی بندازی براشون.
دوباره شو زد.
دوباره زدش. آره. که از اون جمع 6 نفره فقط شما زنده موندی.
آره. از 6 نفره من فقط زنده موندم.
4 نفر مفقود شدن، آره. یه نفرم هم به شهادت آره. رسیده. شما پرت میشی ولی تو آب غرق نمیشی، پرت میشی میفتی رو
آره،
پرته.
موقع انفجار دومی من رفتم یه احساس کردم که رفتم تو هوا، دیگه خبرم نشده بود. موقع بهوش اومدن رو تختا تو آب، رو تختا بودم، بهوش اومدن رو تختا خوابیده بودم. اگه این تختا هم نبود من هم میرفتم زیر آب.
چند ساعت رو آب بودی؟
حدودا 6 ساعت رو آب بودی تا بچهای خودمون از کلاهی اومدن تا پیدامون کردن.
اینجا ما بین دریای عمان و تنگه هرمزه.
بله، روستای بندر کلاهی واقع شده در تنگ بین تنگه هرمز و دریای عمان، تلاقی در تنگه هرمز و دریای عمان. فاصله که خیلی کمی داره با کشور عمان، بندر خصب تقریبا یه تقریبا 60 ماه یک ساعت و نیم فاصله داره با دبی هم همینجا.
اگر یک روزی یک اتفاقی خدای نکرده برای کشور ما بیفته، اونایی که اول از همه به دل دریا میزنن همین بچه‌های کلاهی هستن.
بله 100 درصد. ما متوجه به مرزی بودن روستامون، یعنی جز اولین روستاها هستیم، مقابله میکنیم با دشمنی که روی آب میخواد بیاد، تجاوزایی که از این ور میاد، دفاع میکنیم از خاکمون، از آبمون، و اینکه پشتوانه همیشه پشتوانه نظام بودیم، جمهوری اسلامی.
ما میبالیم به حضور هموطنانمون در چنین نهادها و ارگانهایی و باید دست تمام مرزدارانمون رو به نیابت در این برنامه از تمام مردم ایران بوسید و خدا قوت بهشون گفت. هر کس که مرزداره یا به هر عنوانی به این ارگان مربوطه، من بهشون خدا قوت میگم و آرزو میکنم که همچنان پایدار و برقرار باشن.
ایران من سرزمین مادرانه، جان میدهم در راهش تا شقانه، ایران من نامت همیشه جاودانه، ایران من ایران من مهد دل ایران، ایران من ای سرزمین عشق و ایمان، سبز و سفید و سرخ تو پیراهن من، ای سرتر از تمام عالم خاک ایران.
عزیزان شنونده، از این که همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. از بخش سوم برنامه های رادیو سبا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.